بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبلا گفتیم که مقصود تو همون بحثیه که گفتم که در عقد زن رو وکیل بکنه بر طلاق؟ بله. اولا که مجتهد اون که نمیتونه حکم خدا رو مقید بکنه یا چیزی، مگر اینکه دلیل شرعی داشته باشه، و در واقع مجتهد کشف از حکم خدا بکنه، نه اینکه مجتهد قیدی بزنه به حکم خدا. یعنی مجتهد فقط میاد میگه از این دو تا روایت یا از این دو آیه من میفهمم که حکم خدا مقید بوده یا نبوده، ولی این کاری نیست. توی اون مسئله نکاح و وکالت در طلاق هم با توجه به این که شارع خودش وکالت رو امضا کرده و نگفته که وکالت مقیده به چی باشه، پس ما میتونیم بگیم یکی از موارد وکالت همون وکالت در طلاق. یعنی در واقع از خود ادله طلاق کشف میکنیم که شارع وکالت در طلاق رو امضا کرده. قبلا گفتیم که شرط بر سه قسمه. یه مرتبه شرط در یک فعل، یعنی شرط میکنن یه فعلی را احد المتعاقدین انجام بدهد، یه مرتبه هم شرط وصف و یه مرتبه هم شرط نتیجه. اون جایی که شرط میکنن یه فعلی را کسی انجام بدهد، اینجا دلیل بر وجوب وفای به شرط خیلی راحته. دلیلش هم اوفو بالعقود هست، هم حدیث المؤمنون عند شروطهم، و هم اینکه یه امر عقلاییه. اما اگر که شرط بکنند یک وصفی را، مثلا میگه این را میفروشم به شرط اینکه شما خیار داشته باشید یا خیار نداشته باشید، یا یک صفتی را در مبیع شرط میکنند، یه صورت هم شرط نتیجه. حالا بس اینه که این دو قسم، یعنی شرط وصف یا شرط نتیجه، به چه دلیل وجوب وفا دارند. اونطوری که شیخ انصاری فرمود، حدیث المؤمنون عند شروطهم، اگر دلالت بکنه بر حکم تکلیفی، فقط المؤمنون عند شروطهم شرط فعل را میگیره، نه شرط وصف یا شرط نتیجه را، اصلا شامل اونا نمیشود. همچنان که آیه اوفو بالعقود هم شامل شرط وصف و شرط نتیجه نمی شود، به خاطر اینکه این ادله حکم تکلیفی را می فهمونه و حکم تکلیفی فقط در قسم اوله، یعنی اونجایی که یه فعلی را شرط کردند میشه بگی که این فعل واجب است یا واجب نیست. بنابراین به نظر شیخ انصاری دلیلی بر وجوب وفاء به شرط در قسم دوم و سوم نداریم. امکان وفا نداره، خواهمی دیگه امکان نداره. ولی اگر کسی بگوید المؤمنون عند شروطهم، دلالت میکنه بر یک حکم وضعی، و معنای المؤمنون عند شروطهم اینه که شرطی را که مسلمان انجام بدهد این شرط نافذه، این شرط صحیحه و به عهده مؤمن و مسلمان است که به شرط خود متعهد باشد. اگر حدیثو اینجوری معنا کردیم، نافذ بودن هر چیزی یا بر عهده بودن، بر عهده بودن هر چیزی مناسب با خودشه. اگر حدیثو اینطوری معنا کنیم، میشه بگوییم هر وقت شرط کردند یک وصفی را، اون شرط صحیح و نافذ. نافذ بودنش هم به اینه که اگر مبیع اون شرط رو دارد که فهو المطلوب، اگر مبیع اون شرط رو نداره مؤمن باید اون شرط رو تحصیل بکند. اگر حدیث رو کسی اینجوری معنا کنه، حدیث دلالت میکند بر حکم قسم دوم و سوم شرط. بعضی ها گفتن که این حدیث اولا هیچ مطلب جدیدی بیان نمیکنه. این که میگوید المؤمنون عند شروطهم، غیر مؤمن هم عند شروطهم هست، کفارم به شرطشون عمل میکنند، بلکه تو عرف مردم میگن که مرد است و قولش، نمیگن مسلمان است و قولش. کسانی هم که غیر مسلمانند وقتی یه شرطی یا یک عهدی انجام بدهند به شرطشون وفا میکنند. پس اولا خصوصیتی در این جمله نیست که بگوییم المؤمنون عند شروطهم، یعنی معنای حدیث این نیست که ایمان اقتضاء وفا به شرط داره. نه، انسان بودن، هر کسی آدمه، اگر که یه قولی داد باید به قولش وفا بکنه. بلکه اون روایاتی هم که به این حدیث تمسک کردند، مثلا در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اگر کسی شرطی با زن خودش داشت باید وفا کند به اون شرط برای همسر خود، زیرا المؤمنون عند شروطهم. این مثل این میمونه که بگوییم شما به شرط خودت وفا کن چون مسلمان به شرط خودش وفا میکند. مثل اینه که بگویم که خمر، شرب خمر بر شما حرام است به خاطر اینکه شرب خمر بر مسلمان ها حرام است. این که میگوید مردی که به زن خودش قول داد باید به این وفا بکنه، یعنی این مرد مسلمانه و چون مسلمانه باید وفا بکنه به خاطر اینکه المسلمون عند شروطه، یعنی میگه شما وفا بکن چون مسلمونا وفا میکنند و این اصلا معنا نداره. یعنی شما چون مسلمانی وفا کن، مسلمونا وفا میکنند. تعلیل کرده چیزی را که بر یک نفر واجبه به این که بر همه واجبه. ولذا بعضی ها گفتن که این حدیث اصلا معنای خاصی نداره، یعنی چیز جدیدی نمی گوید، مگر اینکه حدیث را اصلا معنا کنیم که یعنی مستحبه که مسلمان ها به شرط خودشون وفا بکنند. بعدم اومدن شاهد آوردن روایاتی که شبیه این روایته، مثلا روایاتی که می‌فرماید که المؤمن لا یبخل، مؤمن بخل نمی‌ورزد. این حدیث می‌خواد بگه که بخل نبرزیدن مستحبه، نمی‌خواد که بگه واجبه که، یا نمی‌خواد بگوید که اگر کسی بخیل بود حرامه. یا مثلا یه حدیثی می فرماید که المؤمنو ازا بعد وفا، المؤمن ازا بعد وفا قطعا به معنی اینه که مستحب به وفای به بعده، به معنی واجب بودن نیست. گفتن وقت المؤمنون عند شروطه همه مثل همین است، بنابراین این فقط می گوید که مستحب است وفای به شرط، و بلکه بالاتر اگر این حدیث بگوید وفا به شرط واجبه، تخصیص اکثر لازم میاد و تخصیص اکثر مستحجنه. برای اینکه تخصیص اکثر لازم نیاید باید بگوییم که این حدیث دلالت میکنه بر استحباب وفاء به شرط. یعنی حدیث میگه که مستحب وفاء به شرط. علت این که تخصیص اکثر لازم میاد هم دو چیزه. اولا گفتیم که هر شرطی 8 تا یا 9 تا یا 10 تا شرط صحت داره. یعنی شرط وقتی صحیح هست که این شرایط 8 گانه رو داشته باشه. اگر یک شرطی این شرایط رو نداشت، اون شرط وجوب وفا ندارد. و اکثر شرط های مردم هم همین جورند. اکثر شرط هایی که توی بازار ذکر میشه این شرایط رو نداره. اون موقع بخواییم بگوییم که المسلمون عند شروطهم الا این شرط الا اون شرط الا اون شرط، تخصیص اکثر لازم میاد. چون اکثر شرط های مردم شرایط صحت شرط رو ندارند، پس وفای به اونها واجب نیست، پس باید این حدیث تخصیص خورده باشه. این یک اشکال. اشکال دیگرم اینه که شرط هایی که در عقد جایز ذکر میشه، شرط در ضمن عقد جایز، چنین شرطی وجوب وفا ندارد. بنابراین اگر المسلمون عند شروطهم دلالت بکنه بر وجوب وفا به شرط، باید شرط در ضمن عقد جایز رو استثناء بکنیم و اینا می شود تخصیص اکثر. تخصیص اکثرم مستهجنه، خوب نیست. برای اینکه تخصیص لازم نیاد میگوییم که المسلمون عند شروطهم دلالت میکنه بر استحباب وفاء به شرط. نه، این حال اشکال اینو بله نه دیگه اگر که گفتیم که المسلمون عند شروطهم میگه مستحب است وفاء به شرط، حتی شرطی که باطله، شرطی که شرایط صحت شرط رو نداره، اونجور شرطی هم مستحب وفاء بش هست دیگه. خب بله، اون واجبه که بسته نداره. بحث ما سر اینه که این حدیث تخصیص خورده یا نه. اگر یک شرط، چون وقتی یه شرطی باطل بود، مثلا در ضمن عقد ذکر نشده بود، یا شرطی بود که مجهول بود، یا شرطی بود که معلق بود، اینجور شرایط باطلندیه. ولی تمام این شرط ها استحباب وفا که دارند. کسی یه شرطی با کسی میکنه و شرط هم باطله، ولی مستحب که هست که وفای به شرط بکنه. شرط تخصص بله. ایشون می‌فرماید که این موارد رو بگیم از باب تخصصه. این خیلی حرف خوبیه و مرحوم آقای آمولی هم همین حرف ایشون رو زده که بگوییم این موارد تخصصه و استثناء نیست، تخصیص نیست و مستهجنم نیست. شرط وقتی شرط هست که این شرایط رو داشته باشه، این مشکل رو حل میکنه. حرف خوبی هم هست، عرض کردم آقای آمولی هم همینو گفته. بلکه جوابش اینه که اگر کسی این حرفو بخواد بگوید که اینا تخصصه، لازم میاد که بگوییم شارع در باره کلمه شرط حقیقت شرعی رو پذیرفته، در حالی که اینو نمیشه کسی ادعا کنه یا بپذیره. یعنی من میتونم بگویم شرع اومده گفته شرط وقتی شرط است که در ضمن عقد باشه، و اگر در ضمن عقد نبود اصلا شرط نیست، یا شرط وقتی شرط است که خلاف کتاب و سنت نباشه، اگر خلاف کتاب و سنت بود اصلا شرط نیست. کلمه شرط یه لفظیه که شرع برش معنا ذکر نکرده. ما باید رجوع کنیم به عرف یا به لغت. عرف و لغت شرط و شرط می دانند، چه این که در متن عقد باشد چه نباشد، چه معلق باشد چه نباشد. اگر کسی حقیقت شرعیه رو بپذیره میتونه بگه تخصصه، میگیم اونا اصلا شرعن شرط نیستند. اما المسلمون عند شروطه هم اینو باید بدیم به دست عرف نه به دست شرع. عرف میگه اینا شرطن، اگر شرطن المسلمون عند شروطه هم میگه باید وفا بکنه، و چون وفا نیست پس باید بگه تخصیص. بله بله، نگفتم که به عنوان حقیقت شرعی. اگر کسی حرف قاموس رو بپذیره فقط یک چیز ثابت میشه، و اون این که شرط باید تو متن عقد باشه، اما این که شرط باید مقدور باشه، محال نباشه، مجهول نباشه، این که مثلا شرط باید خلاف کتاب و سنت نباشه، این شرایط این همه یک اموریه که تو معنای کلمه دخالت ندارد. خب این تا اینجا اشکال، و اما جواب اشکال. جواب اشکال اینه که اولا این که ایشون فرموده که حدیث امیر المؤمنین علیه السلام مثل این است که بگوییم شرب خمر بر شما حرام است زیرا شرب خمر بر مسلمان ها حرام است، شما باید به شرطتون وفا بکنید چون مسلمان ها به شرطشون وفا میکنند. و گفت این اصلا معنا نداره و این مستهجنه. این کلام جوابش اینه که این مستهجن نیست، این داره یک صغرا و کبرا را بیان میکنه. امیر المؤمنین علیه السلام طبق این روایت میخواد بفرماید که شما یک مسلمانید که شرطی با زن خودتون داشته اید، و هر مسلمانی به شرط خود وفا میکند، یعنی یک صغرا و یک کبرا، یا اینکه یک کلی را بیان کرده و بعدم یک مصداق جزئیش را بیان کرده. میگوییم که خمر بر شما حرام است چون شما هم یکی از مسلمانایید و بر مسلمان ها شرب خمر حرامه. این مستهجن نیست، این داره بیان میکنه که شما یک مصداقی از مصادیق این حکم کلی هستید، مثل نوع روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در تفسیر قرآن وارد شده. نوع این روایات همین جوری انده که میاد میگوید این آیه شریفه قرآن یه حکم کلی است، بعدم امام میاد یک مصداق اون حکم کلی رو بیان میکنه. پس اولا این سبک استدلال درسته و مستهجن نیست، و اما این که فرمود که این حدیث دلالت میکنه بر استحباب وفاء به شرط نه بر وجوب، و چند تا شاهد آورد. مثلا این روایاتی که میگوید مؤمن بخیل نیست که استحبابو میگوید، یا حدیثی که میگوید المؤمن اذا بعد وفا. این درسته که تو اون شواهد، یعنی اون المؤمن لا یبخل یا المؤمن اذا بعد وفا، تو این شاهدها همه دلالت بر استحبابه نه دلالت بر وجوب. ولی المسلمون عند شروطهم دلالت بر وجوب میکند. علتش اینه که باید فرق بگذاریم بین اون جایی که یک چیزی را برای کل مسلمون ها بیان میکنند یا یک چیزی را به صورت فرد برای مسلمون ها ذکر میکنند. اونجایی که میگوید مؤمن خیانت نمیکنه، یا مثلا مؤمن با حیاء، مؤمن بی عفتی نمیکنه، مؤمن بخیل نیست، اینجا قله ایمانو در نظر گرفته. یعنی این که میگوید مؤمن چنین است، مؤمن چنان است، کلمه مؤمنو مفرد آورده ها. این جایی که مفرد آورده یعنی مؤمن خاص و مؤمن درجه بالا رو داره بیان میکنه، اما موقعی که کلمه مؤمن رو به صورت جمع میاره، اونجایی که جمع میاره داره نوع مسلمان ها رو میگوید. در چیزی که حکمی که برای نوع مسلمان هاست میشود بگوید وجوبه، اما اونجایی که برای فرد خاص یا مثلا یک درجه خاص داره میگه، اونجا معلومه که استحبابو میگه. مثلا میگوید که مؤمن نماز شب میخونه، مؤمن استغفار نیمه شب دارد، این معلومه که استحباب میگه، چون یه درجه خاصی از ایمانو در نظر گرفته. وقتی میگوید الحیاء من الایمان، این معنیش نیست که یعنی کسی که بی حیاء بی دینه. ابو حنیفه اینجوری فهمیده ها، ابو حنیفه اینطوری حدیث رو معنا کرده، میگه الحیاء من الایمان یعنی کسی که بی حیاء بی دینه. این میگیم بی حیاء بی ایمان است نسبت به اون قله ایمان، قله ایمان رو نداره، اما نه این که مؤمن نیست، مؤمن هست. اما اگر یک چیزی رو برای نوع مؤمنین، نوع مسلمان ها آوردند، این معنیش اینه که اقتضاء ایمان اون کاره، و اگر کسی اون کار رو انجام نمیدهد اون اقتضاء ایمان را ندارد. حال میرسم، حال میرسم. بله همینطور. بله، ولی اینها همه جمع هاشون مثل که تو بحث جهاد میگفتم، اینا اشاره به مورد خاصه، مثل اون مشرکینی که میگفتم که مراد مشرکین خاصی رو داره میگه، نه همه مشرکین رو، یا کفارو که میگوید کفار خاصی رو داره میگه، نه کل کفارو، اونو تو اون بحث چهارشنبه بگفتم. اون اشکال شما رو حالا خواهم رسید. علاوه بر اون که میشود بگیم اصلا این استدلال امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا بهترین روش استدلاله. حضرت علی سلام الله علیه طبق این روایت داره اینجوری میفرماید، میفرماید هر کس به همسر خود قولی داد فلیف بهی لها، باید وفا کند، بایدم یعنی واجبه. زیرا المؤمنون عند شروطهم، یعنی داره امام اینجوری میفرمایید بر شما تکلیفاً واجب است وفاء به شرط به دلیل حکم وضعی. به دلیل حکم وضعی، حکم وضعی این که مسلمان شرطش نافذه، شرطش صحیحه و اقتضای ایمان عمل به شرط. مثل این میمونه دا بگویم که واجب است از این فرش اجتناب کنید زیرا این فرش نجس است. این استدلال خوبه یا بده؟ از این فرش واجب اجتناب، این میشه حکم تکلیفی به دلیل اینکه این فرش نجسه که حکم وضعیه. امام علیه السلام داره میفرماید واجب است به این شرطی که به زن دادید، به این قولی که بهش دادید وفا کنید، این واجب تکلیفاً به دلیل المسلمون عند شروطهم که حکم وضعیه. به عبارت دیگه میخواد بگوید حکم تکلیفی از حکم وضعی انتزاع شده و این خیلی استدلال قشنگ و خوبی هم هست. و اما اشکال تخصیص اکثر، اگر المؤمنون عند شروطهم دلالت بکند بر وجوب، میگویند که تخصیص اکثر لازم میاد چون بسیاری از شرطها وجوب وفا ندارند. این جوابش اینه که المسلمون عند شروطهم خودش یه قیدی داره، یه استثنایی داره، الا شرطن حرم حلالن او احل حرامن یا الا شرطن خالف الکتاب و سنه یا الا من اصلاح. یعنی خود حدیث یه استثنایی توش هست، تو خود حدیث یه قیدی داره. به عبارت دیگر المسلمون عند شروطهم از باب زیق فمرکیه است، یعنی از اول هر شرطی را نمیگوید، نمیگه مسلمون ها عند شروطهم، میگه مسلمون ها عند شروطی که خلاف کتاب و سنت نباشد. پس اولا عام نیست، خود این المسلمون عند شروطهم از اول محدود است به شرطی که خلاف کتاب و سنت نباشد. این نمیگه المسلمون عند شروطهم، میگه المسلمون عند شروطی که خلاف کتاب و سنت نباشد. و قبلنم مرز کرده بودم که تمام اون شرایط هشتگانه یا نه یا دهگانه تمامش به یه چیز برمیگرده. اینو قبلا گفته بودم، گفتم تمام این شرط ها برمیگرده به عدم مخالفت کتاب و سنت. پس در واقع اون شرایط دهگانه همین یک جمله میشه دا المسلمون عند شرطی که خلاف کتاب و سنت نباشد، یعنی خودش اصلا از اول خاصه، محدود، مقیده. پس اینجوری نیست که بگوید به هر شرطی واجب است وفا الا 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 که بگید تخصیص اکثر لازم میاد. از اول گفته یجب الوفا به بعضی شرطها، پس تخصیص اکثر لازم نمیاد. این اولا. ثانیاً اون که گفت شرط در ضمن عقد جایز وجوب وفا ندارد و تخصیص اکثر لازم میاد. آره دی، این جوابش اینه که اولا شرط در ضمن عقد جایز بسیار بسیار کمه، الان عقد جایز چیه؟ یکی عقد وکالت مثلا، یکی عقد هبه. نوع عقدهایی که مردم دارند یا بیعه یا اجاره است یا نکاحه یا صلحه یا مثلا فرسون اینجور عقود مزاربه نمیدونم مساقات اینا همه عقود لازمند. بیشترین چیزی که الان توی بازار وجود داره عقد اجاره است. تاکسی سوار میشید عقد اجاره است، کارگری میارید خونتون کار بکنه میشه عقد اجاره، کسی توی اداره‌ای داره کار میکنه اینا عقد اجاره است، فرشو میخواید بدید یکی بشوره عقد اجاره است، باری ببره باری بیاره اینا همه عقد اجاره هست دیگه. بیشترین عقودی که مردم دارن که عقد اجاره است، عقد وکالت و هبه خیلی کمه. این اولا، یعنی پس اینکه تقصیر لازم نمیاد. علاوه بر اون که تو خود شرط در ضمن عقد جایز، شرط ضمن عقد جایز یه قولی اینه که میگوید چنین شرطی وجوب وفا دارد. یه قول اینجوری هستا. بعضی ها مشهور میگن که اگر عقد جایز بود شرط ضمن عقد جایز جایزه. این نظر مشهوره. ولی نظر غیر مشهور اینه که شرط ضمن عقد جایز یجب الوفا به. اگر این باشه اصلا دیگه تخصیصی لازم نمیاد تا بخوایم بگوییم تخصیص اکثره. صلی الله. آره دیگه نمیشه که حالا مثلا یه حدیث رو قسمتشو بگیریم قسمتشو نگیریم که خیلی خوب. حالا اینه شاید فردا این بحث مطرح بکنم که اصلا این مسئله میره تو بحث صحیح و اهم و تو صحیح و اعم، اونجا اگر که قائل به اعم می کسی شد اینجا یه اشکالی پیش میاد، ولی حالا شاید اینو فردا